برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به رسم همیشگی به نام خدا سلام، از رو شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو اقتصاد. روی خط اقتصاد شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت. با تحلیل خبرهای اقتصادی ایران و جهان همراه شماییم. و اما آنچه که امروز دوشنبه 21 اسفند برابر با 30 شعبان و 11 مارس می‌شنوید. احداث بندر مکران و لنگه در سال 1403. مطمئن شدن از اعتبار مصنوعات طلا، آن هم پیامکی. سهامدار کردن کارگران در سود کارخانه ها می تواند راهکاری برای افزایش قدرت خرید کارگران باشد. سود سهام عدالت برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟ فرایند ثبت نشان تجاری برای شروع کسب و کارهای جدید چرا اینقدر طولانی و پیچیده؟ و تعیین تکلیف قالی‌شویی‌های غیر مجاز که هیچ مجوزی برای شروع به کار دریافت نکردند. در خصوص موضوعات برنامه میتونید برای ما پیام ارسال بکنید. سامانه پیام کوتاه 30036 37. یکی از برنامه‌های محوری سازمان بنادر در سال آینده توسعه مبانی ترانزیت، رشد لوجستیک و رونق فضای کسب و کار بندری و دریایی از دیگر راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1403 خواهد بود. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی بر اجرایی شدن عملیات ساخت بندر بزرگ مکران یا به قول بومی‌های این منطقه مکران و بندر جدید لنگه تأکید کرده و گفته که سال آینده بخش عظیمی از درآمدهای این سازمان صرف ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه زیربناهای بندری و دریایی خواهد شد. جناب آقای مهندس علی فتحی، عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی، روی خط با ما هستند. سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و ادب و وقت بخیر محضر شما عزیزان و همه شنوندگان محترم و گرامی دارم.
درود بر شما. آقای مهندس فتحی، چه اهمیتی ساخت بندر بزرگ مکران و بندر جدید لنگه داره؟
عرض شد خدمتون که ما در راستای منویات مقام معظم رهبری و اهدافی که تعیین شد در سند توسعه سواحل مکران مبنی بر ایجاد یک بندر بزرگ،
بله،
سازمان بنادر و دریانوردی از سال گذشته مطالعاتی رو در این زمینه برای مکانیابی شروع کرد و الحمدلله با همتی که انجام شد ما مکانی رو در مجموعه استان هرمزگان شهرستان جات در منطقه کوه مبارک،
بله،
تونستیم انتخاب کنیم این بندر که بتواند با کاربری تجاری و نفتی به عنوان یه بندری که برای نسل آینده هم با روی کرده پدافند غیر عامل به لحاظ جانماییش و محروم از زدایی سواحل مکران با افق 1424 رو در دستور کار خودمون قرار دادیم.
بله، خیلی ممنون از توضیحات شما. آقای مهندس فتحی بزرگوار، از منابع مالی جدید هم برامون بگید، آیا برای اجرای این اهداف در نظر گرفته شده؟
بله، ما تقریبا بر اساس برنامه‌ریزی که انجام دادیم قرار این بندر بزرگ به صورت فازبندی انجام بشه و لذا بر اساس مطالعات طرح جامعی که شروع شده و ما در انجام میدهیم انشاءالله سعی داره میشه در سال 1403،
بله،
ما بتوانیم بخش حوضچه دریایی این بخش رو شروع کنیم و اجرای فعالیتش آغاز بشه. تمام همتی رو که گذاشتیم انشاءالله در سال 1403 در مرحله اول بخش دریایی این بندر بزرگ رو آغاز کنیم به حول قول.
انشاءالله. آیا اعتبارات از صندوق توسعه ملی هم به این طرح تعلق میگیره؟
نه، ما از بحث در واقع سازمان خودش در صدده که از منابع داخلی سازمان این توسعه رو داشته باشه.
یعنی بیشتر بخش خصوصی قراره که درگیر بشه؟
بخش خصوصی انشالله بعد از اینکه ما زیر ساختار رو فراهم کردیم قطعا در واقع در مرحله بعدیش مشارکت بخش خصوصی خواهد بود که انشالله میاد سرمایه‌گذاری در بخشه. الان بخشی از این مکانی که انتخاب شده در حوزه نفتی،
بله،
پتروپالایشگاه‌هایی وجود داره که در این منطقه و الان مشغولن که انشالله ما با ایجاد این حوزه ما در صدد هستیم در فاز اول یک اسکل نفتی ایجاد کنیم که این امکاناتی که بخش سرمایه گذاری خصوصی در این بخش گذاشته بتونه به بهره برداری برسه.
بله، ممنونم از همراهی شما، از اینکه با ما بودید. ازتون میخوام که اگر توضیحات تکمیلی دارید در این خصوص برامون بفرمایید، چیزی بوده که باید ما میپرسیدیم، توضیحی که باید شما میدادید.
من فقط خدمت در واقع کلی شنوندگان عزیز عرض کنم که ما همچون بندری رو در بخش غرب استان هرمزگان هم انشالله در صدر هستیم. بندر بزرگ لنگرم در واقع انشاءالله در دستور کار ما برای احداث برای سال آینده است.
بله،
هر دو موقعیت در واقع موقعیتی هستند که انشاءالله مؤثر خواهد بود در بحث‌های صادرات بخش‌های مواد مدنی، سبزیجات و بخش‌های ترانزیت و بخش‌هایی که ضرورت داره انجام بشه. انشاءالله در قسمت غرب حوض هرمزگان هم مطالعاتی انجام شده و الان جانمایی شده و انشاءالله در صدد هستیم که سال آینده اونها هم عملیات اجراییش انشاءالله آغاز بشه.
انشاءالله. خیلی ممنون از توضیحات شما. با شما جناب آقای علی فتحی، عضو هیئت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی خداحافظی میکنم. شما شنونده روی خط اقتصاد هستید. این مجله خبری تحلیلی رو شما عزیزان میتونید بعد از اعلام ساعت 19 شنبه تا چهارشنبه همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30036-37. استاندارد استان تهران با اشاره به اجباری بودن استاندارد مصنوعات طلا گفته که در حال حاضر 880 کد شناسایی معتبر برای مصنوعات طلا در استان وجود داره. در این خصوص گفتگو میکنم با سرکار خانم مهندس بمان، رئیس محترمه اداره اندازه شناسی و اوزان اداره کل استاندارد استان تهران. سلام و درود بر شما.
بلم، عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
خب مهندس بمان، عیار سنجی مصنوعات طلا به چه شکله؟
عرض کنم خدمت شما که عیار سنجی مصنوعات طلا حداقل دو مرتبه در سال توسط ادارات کل استانی انجام میشه.
بله.
و به آزمایشگاه های همکار مورد تایید اداره استاندارد ارسال خواهد شد و در صورت مشاهده موارد مغایر با استاندارد پرونده متخلفین به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد و جرائمی از قبیل نقدی و غیره برای اونها در نظر گرفته.
بله. حالا برخی از شنوندگان عزیز شاید ندونن مصنوعات طلا مربوط به چه چیزهایی میشه. میشه اشاره هم بفرمایید، توضیح هم بدین در این خصوص؟
بله. مصنوعات طلا کلیه در واقع مواردی هستن که حالا طلا از حالت خام و شمش تبدیل شده به محصولی که قابل استفاده به عنوان مصنوع تزئینی هست، یعنی علنگو، گردنبند، گوشواره و سایر اکسسوری هایی که حالا معمولا خانم ها استفاده می کنن به عنوان مصنوع طلا در نظر گرفته میشه.
بله. جهت استعلام و اطمینان از صحت اعتبار پروانه استاندارد یا مجوز فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری مردم باید چی کار بکنن، یا بهتر بگم که کسانی که در این حوزه هستن باید چی کار بکنن؟
ببینید، موردی که بر روی مصنوعات طلا درج میشه یه مقدار متفاوت از سایر کالاها هستش. ما روی سایر محصولات علامت استاندارد رو داریم، ولی روی طلا علاوه بر علامت استاندارد
عیارش هست،
یک کد شناسایی داریم و علاوه بر عیار یک کد شناسایی داریم که کد شناسایی شامل یک حرف لاتین هست که در استانهای مختلف از حروف مختلف استفاده میشه. مثلا در استان تهران از حرف تی و مثلا استان اصفهان حرف ای استفاده میکنن و یک عدد در ادامه اون حرف لاتین قرار داده میشه که این کد شناسایی به همراه عیار 750 که در ایران به عنوان عیار رسمی استفاده میشه بر روی مصنوعات به صورت اجباری باید حذف بشه. و برای اینکه من خواهشی که دارم از خریداران محترمی هستش که حتما و حتما قبل از خرید مصنوع از صحت و اعتبار این کد شناسایی اطمینان حاصل پیدا بکنن، به این طریق که کد شناسایی رو به علاوه حرف جی بزرگ، یعنی ابتدا حرف جی بعد فرضاً کد شناسایی باشه مثلا T550 به عنوان مثال.
بله.
GT550 رو به سرشماره 1015-13 پیامک بکنن و به این صورت جوابی که در واقع جواب این پیامک خواهد اومد کد کاربایی هستش که این اسم کاربایی هستش که این مصنوع رو ساخته و اینکه کد شناسایی کاربای معتبر هست و یا ارسال شده هست.
1015-17 درسته؟
1015-17 بله. و چنانچه با مصنوعی مواجه شدن که دارای کد ابطالی هست حتما از خرید اون خودداری بکنن.
پس برای استعلام کارگاه سازنده طلا مردم اون کدی که روی طلا هستش رو ارسال بکنن به 1517
حرف جی ابتدای اون کد شناسایی، حرف جی بزرگ بعد کد شناسایی و اون عددی که در ادامش هست به شماره 1517 پیامک بشه و پاسخی که در سالن پیامک براتون میفرستن حاوی اطلاعاتی هست شامل اسم کارگاه و این که کد معتبر هست
و
یا ابطال شده هست.
خب مهندس بمان بزرگوار، اگر عیار 18 باشه با 21 با 24 اون اعداد با هم دیگه فرق میکنه کدهایی که ثبت میشه؟
بله، اون در واقع مقدار طلایی هستش که در ساخت و مصنوع استفاده شده. معمولا در ایران عیار 750 از 1000 تولید میشه که همون عیار 18 هست و 21 و 24 معانی خودشو داره و خب قطعاً مقدار طلای استفاده شده خلوص بیشتری داره.
شما پیشنهادتون به عزیزانی که به دنبال خرید طلاها و حالا اکسسوری های دست دوم هستن چیه؟ مصنوعات طلا؟
ببینید، مواردی که ما باهاش مواجه میشیم چه به صورت شکایتی چه توی پایش های خودمون باهاش مواجه شدیم این هستش که معمولا، نمیگم 100%، ولی معمولا توی طلاهای دست دوم احتمال مواجه شدن با طلای عیار پایین بیشتر هست.
بله.
و خصوصا مراکز یا حالا طلا فروشی هایی که طلا رو با کارمزد پایین عرضه می کنن. مواردی مواجه شدیم که اینها طلای عیار پایین دارن عرضه می کنن و من خواهشی که می کنم از خریداران محترم این هستش که حتما از مراکز فروش معتبر با فاکتور رسمی معتبر و مهر شده خرید بکنن و حتما اگه دارن مصنوع خریداری میکنن عیار 750 توی فاکتورشون قید بشه که چنانچه در هنگام فروش با موردی غیر از این برخورد کردن، یعنی متوجه شدن که عیار این نیست، بتونن امکان شکایت وجود داشته باشه براشون.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم مهندس بمان از اینکه با ما بودید، توضیحات بسیار خوبی به ما دادید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
شب بخیر، خداحافظ. به گفته که وزیر اقتصاد، بخش دوم پرداخت سود سهام عدالت طبق برنامه‌ریزی که سازمان بورس و بهادار انجام داده، امیدوارن که تا 25 اسفند ماه به حساب دارندگان سهام عدالت کشور واریز بشه. جناب آقای دکتر حاجی بند، مشاور محترم رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با ما هستند. سلام و درود بر شما.
من سلام خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
زنده باشید آقای دکتر حاجی بند. این خبر قراره که کی انشاءالله اتفاق بیفته؟ تا 25 اسفند ماه آیا واریز میشه به حساب مردم؟
بله، همونطور که میدونید امسال هم مثل سال گذشته سود سهام عدالت در دو مرحله پرداخت شد. مرحله اول امسال اواخر آذر ماه بود. بله. اتفاق فرموده جناب دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد، انشاءالله در روزهای پایانی امسال هم قرار هستش که سود سهام عدالت به حساب مشمولین واریز بشه.
کسانی که سری قبل دریافت نکردن چطور؟
خب کسایی که دریافت نکردن ما باید آرزویابی کنیم که ببینیم چرا دریافت نکردن، یعنی میتونیم مثلا یه سرفصلی رو باز کنیم مبنی بر اینکه چه کسانی کلا سهام عدالت نگرفتن و باید چه کار کنن. اول اینکه سهام عدالت سودش سالیانه یک بار هست، چون شرکت‌ها سالی یک بار مجمع تشکیل میدن و سالی یک بار سود تقسیم میکنن و بنابراین این توقع که مثل یارانه باید هر ماه باشه توقع نادرستیه. برامر این سود سهام عدالت سالی یک بار توزیع میشه و اینکه دو مرحله هم داره اتفاق میفته، چون یه بخشی از سود سهام عدالت گرفتن تقسیم میکنن، بخش مابقیش هم دوباره مثلا تا پایان سال، این سنت پارسال بوده امسال هم جاری و ساریه. برامر این سال یک بار سود سهام عدالت داده میشه. نکته دوم این هستش که کسایی که سهامدار عدالت هستن چه روش مستقیم و چه غیر مستقیم سود سهام عدالت رو دریافت میکنن. نکته بعدی هم این هستش که بسته به میزان سهامی که یک فرد داره سود سهام عدالت بهش تخصیص داده میشه. اگه کسی توی مقطعی سهام عدالتشو بخشو فروخته، طبیعتش اینه که کمتر بخواد سود رو بگیره.
بله.
و حالا این موضوعات. و اگه بخوایم به این موضوع اشاره کنیم که اصلا کسایی که سهامدار عدالت هستن و سود نگرفتن کیان، چرا و باید چیکار کنن، باید به این موضوع بپردازیم که احتمالاً اگر کسی سهامدار عدالت هست و کلاً تا این چند سال سود سهام عدالت رو نگرفته، از جمله افرادی هستش که شماره شبای بانکی خودش رو در سامانه سجام یا معرفی نکرده، ثبت نکرده یا به درستی ثبت نکرده و شماره تلفن همراهی هم که اونجا ثبت کرده سندش به نام خودش است. این دسته از افراد باید چیکار کنن؟ به سامانه سجام نقطه دات آی آر یا سهام عدالت نقطه آی آر مراجعه کنن و شماره شبای بانکی خودشون رو اونجا ثبت و درج کنن و بعد از یه مدتی بلافاصله بعد از اینکه شماره شبا رو درج کردن نیستش که بخوان سهام عدالت رو بگیرن. این شماره شبا باید جمع بشه، بره به بانک مرکزی، به بانک مادر، به شوهر، استعلامات گرفته بشه، راستی آزمایی اتفاق بیفته. ممکنه این چند ماهی زمانش طول بکشه که این اتفاق بیفته. بنابراین کسایی که سهام عدالت دارن سود طی سالیان گذشته دریافت نکردن، به این دو سامانه فقط و فقط هم به این دو سامانه مراجعه کنن و کار ثبت شماره شبای بانکیشون رو انجام بدن.
بله.
یه دسته از افراد هستن که دو سه سال پیش سود سهام عدالت میگرفتن، امسال پارسال نگرفتن. اینها احتمالا یه اتفاقی برای شماره حساب یا شماره شبای بانکیشون افتاده. مثلا چی؟ مثلا چکی کشیدن که چک برگشت خورده، معوقه داشتن، اقساط معوق داشتن، با این حسابشون باید تسویه میکردن، این حساب مشکل دار شده. یا مثلا حساب مشترکی از دو امضایی هست یا حسابشون رو تبدیل به حساب حقوقی کردن، باید برن شما دوباره به همین دو تا سامانه که عرض کردم مراجعه کنن، شماره شبای جدید اعلام کنن.
بله آقای دکتر حاجی بند، حالا این دو تا سامانه که شما بهش اشاره کردید، سامانه سجامی که باید ثبت نام کرده باشن، اصلا به کل اگر ثبت نام نکرده باشن که روند کارشون باز به تعویق میفته، و بعدی هم سهام نقطه عدالت نقطه آی آر، درسته؟
سهام عدالت نقطه دات آی آر.
آن سهام عدالت نقطه آی آر هستش که میتونن مراجعه بکنن. ده. اما سوالی که خیلی زیاد میبینیم شنونده عزیز ارسال کردن به سامانه پیام کوتاه برنامه اینه که سهام عدالت متوفیان هم چطوری میشه به دنبالش برن، حالا سنوات گذشته رو نگرفتن پیگیرش بشن؟
درسته. خب میدونید که طی 18 سال گذشته که سهام عدالت داده شده، متاسفانه بیش از 3,700,000 نفر از سهامداران عدالت فوت کردن.
بله.
وراث سهام عدالت، سهامداران عدالت باید همین مراحل ساده که عرض می‌کنم انجام بدن.
هر کدوم از وراث؟
یه دونه از وراث کافی است. یه دونه از وراث که سجامی هست، یه دونه از وراث که سجامی هست این کارا رو انجام بده. اول اینکه کسایی که فوتشون قبل از 31 مرداد 1399 هست باید این کار رو انجام بدن، ما بقیه باید وایسن تا اعلام بشه. بنابراین یکی از وراث سجامی باشه، کسی که فوت کرده قبل از 31 مرداد 1399 فوت کرده باشه.
بله.
باید این مدارکی که عرض میکنم با خودش به شعب یکی از بانک ها یا کارگزاری های منتخب در سر و سر کشور مراجعه کنه، این مدارک رو بده. مدارک یک گواهی فوت یا شناسنامه و کارت ملی یا کپیشون برای فرد متوفی، دو گواهی حصر وراثت، سه کپی شناسنامه و کارت ملی سایر افراد و وراث. و نکته بعدی، اگر فرد فوت شده وصیت‌نامه‌ای داشته باشه که در گواهی انحصار وراثت بهش اشاره شده، یک کپی هم از وصیت‌نامه داشته باشه. همین مدارک رو به یکی از شعب بانک‌ها یا کارگزاری سراسر کشور مراجعه کنه بده، انشاءالله هم سود سهام عدالت هم اصل سهام عدالت بین وراث توزیع میشه. نکته مهم این هستش که از اینجا به بعد، یعنی از امروز به بعد، هر کسی این مراحل رو طی کنه سود سهام عدالت سال بعد پرداخت میشه، چون دیگه تا سیستم بشینه و بخواد حساب کتاب انجام بشه به امسال نمیرسه.
بله.
اصل سهام که بینشون تقسیم میشه، سود سهام عدالت هم سال آینده همراه با سود سهام عدالت سال آینده و سالهای قبل انشاءالله به وراث اختصاص داده میشه. نکته خیلی مهم اینه که بازم تاکید میکنم بانک ها و کارگزاری های منتخب در سر و سر کشور فقط به اینجا مراجعه کنن، و اگر به اینجا مراجعه کنن کاملا رایگانه، یعنی هیچ ریالی نباید بابت این موضوع بپردازن.
بله پیگیری. حالا اگر عارضه یابی کردن یا سود سهام عدالت متوفیان رو رفتن پیگیر شدن و متوجه شدن و کارهای اقدامات قانونیش رو هم انجام دادن، این سود سهام به صورت احصار یا تقسیط شده بهشون پرداخت میشه یا یک جا پرداخت میشه؟
ببینید، اول اینکه بر اساس قوانین انحصار وراثت، خب بالاخره اینکه خانم باشه، آقا باشه، پدر مادر وارث باشه یا مثلا فرزند باشه، این فرمولا که سر جاشه. مطابق این فرمولا اختصاص داره میشه و خدمتتون عرض شود که هر میزان سود سهام عدالتی که پرداخت نشده باشه جمع میشه، بر اساس اون فرمول بین وراث تقسیم میشه. مثلا چی؟ مثلا اگر یک کسی عزیزی داشته سال 87 فوت کرده، ما از سال 85 از سال 95 و 56 مرحله سود سهام عدالت داریم، اینها همه یک جا جمع شده بین وراث تقسیم میشه. ولی اگه یک کسی عزیزی داشته که مثلا سال 98 فوت کرده، اون عزیز تا قبل از 98 گرفته هیچ، 98 99 به بعد این سودها به دوباره بهشون تقسیم میشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر حاجی‌وند. اگر نکته‌ای هست که مردم باید بدونن بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه نکته پایانی هم بگم که همه موارد مربوط به سهام عدالت کاملا رایگانه، هم متوفیانش، هم مجامعش، هم تقسیم سودش. هیچ لینک پیامکی به هیچ کسی داده نمیشه، هیچ نرم افزاری نباید رو گوشیاشون نصب کنن. حتی اگر مثلا برادرشون، یکی از اقوام نزدیکشون از طریق حالا یا کانال‌های فضای مجازی یا خدمتتون عرض شود که پیامک از یه عزیز خودشون دریافت کردن که برو به این لینک یا پیوند مراجعه کن، اطلاعاتتو بده، بدونن که حساب کاربری اون شخص احتمالاً هک شده. و در مجموع بازم تاکید میکنم دو تا سایت داریم، سجام نقطه آی آر، سهام عدالت نقطه آی آر، نقطه آی آر، و یه شماره تماسی هم هست 1569 که شرکت سپرده‌گذاری پاسخگوی شماره سوالات دوستان هست. همه خدمات رایگان، هیچ نرم افزاری رو گوشی نصب نکنن، هیچ جایی نرن، اطلاعات شخصیشون و حسابشون رو ندن.
پاسخگوی 24 ساعت هست 1569؟
بله بله
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر حاجی‌وند، مشاور محترم رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت. خدا نگهدار. اینجا رادیو اقتصاد. شما شنونده مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد هستید. سامانه پیام کوتاه 30,036,37. بعضی از کارشناسان حوزه کار یکی از راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران رو اجرایی کردن قانون کار میدونن و بر ضرورت سهامدار کردن کارگران در سود کارخانه ها تأکید دارن. جناب آقای ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با ما هستن. سلام و درود بر شما.
سلام عرض کنم خدمت شما و تمام شنوندگان.
این خبر که جناب آقای چمنی سهامدار کردن کارگران در سود کارخانه ها حالا میخواد انجام بشه، چقدر امکان اجرایی شدن داره؟
ببینید، این حالا خبر که خبر خوشحال کننده است و به راحتی میتونه این موضوع عملیاتی بشه.
بله. پیشنهادی که داده شده. بله
بله، و پیشنهادی که البته ما تو قانون کار یک پاداش بهره‌وری داشتیم که تو سالهای گذشته از سود خالصی که می‌موند واسه شرکت‌ها یه درصد به عنوان سود بهره‌وری به کارگران می‌دادن، ولی اکثر کارخونه‌ها این کار را انجام نمی‌دادن. ولی بحث سهامدار کردن مجموعه کارگری